با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و یک گفتگوی ویژه که از شما دعوت میکنم حتما شنوندش باشید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 123 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. پرونده 3 دانشجوی بازداشت شده در اسفند 98 به دادگاه انقلاب ارسال شد. و عملیات نجات مسافران قطار تایوانی که از خط خارج شده بود با 51 کشته و 146 مجروح پایان یافت. خوش اومدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 11,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 123 تن هم جان خود را از دست دادند. شماره جان باختگان در ایران از روز جمعه دوباره سه رقمی شده است. به گفته سیما لاری شماره کل جان باختگان به 63,000 تن و تعداد کل مبتلایان هم بیش از 1,900,000 تن رسیده است. آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره با تردید منابع داخلی و خارجی مواجه بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفته است در حال حاضر 47 شهر در وضعیت قرمز و 126 شهر در وضعیت نارنجی هستند، اما این وضعیت هم در حال تغییر است. وزارت بهداشت همچنین با اعلام خیز دوباره همه‌گیری کرونا در برخی استان‌های ایران دلیل آن را سفرهای نوروزی به ویژه 15,000 مبتلا به این ویروس اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت این 15,000 تن از بیماری خود آگاه داشتند و انتظار می‌رود شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میرها در هفته‌های پیش رو افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفته بود خیز چهارم کرونا در استانهای البرز و ایلام آغاز شده و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند. به گفته او در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، فارس و خراسان جنوبی و سمنان هم روند صعودی بیماری شروع شده است. امیر رئیسیان وکیل 3 دانشجوی بازداشت شده در اسفند 98 از ارسال پرونده آنها به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد. شبکه تلگرامی دانشجویان متحد در اسفند 98 از بازداشت امیر حسین علی بخشی، علی حقیقت جوان و ضیاءالدین نبوی خبر داده بود. به گزارش سایت روزاروز وکیل این سادانشجو گفت اتهام هایی از جمله اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همچنین تبلیغ علیه نظام به موکلانش نسبت داده شده است. آقای رئیسیان با ابراز تاسف از برخورد با دانشجویان سوگوار هواپیمای اوکراینی و همچنین فعالیت دانشجویی در دانشگاه از قضات پرونده خواست تا بستر فعالیت های قانونی در دانشگاه را از بین نبرند. قطار سری و سیر تایوانی که حدود 500 مسافر داشت پس از برخورد با یک وانت بار در تونل که به روی ریل لغزیده بود از خط خارج شد. این حادثه دست کم 51 کشته و 146 مجروح بر جای گذاشت. با وجود پایان عملیات نجات، گزارش‌ها حاکی از احتمال افزایش آمار قربانیان است. تصاویری که از این حادثه منتشر شد نشان می‌دهد برخی واگن‌ها مچاله شدند و همچنین موضوع عملیات نجات مسافران را دشوار کرده بود. دولت تایوان اعلام کرد این قطار نزدیک 500 سرنشین داشت که 120 تن آنها بدون صندلی بودند. بسیاری از سرنشینان هم توریست محسوب می‌شدند که یکی از آنها شهروند فرانسه بود. این قطار از تایپه پایتخت تایوان راهی شهر تایتونگ بود که دچار سانحه شد و در نهایت مرگبارترین حادثه خط آهن طی هفته اخیر در تایوان رقم خورد. اما تظاهرات بزرگی روز شنبه از سوی چند سازمان و نهاد مدافع حقوق پناهندگان در برلین و علیه اخراج پناهجویان افغان از آلمان برگزار شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است چهارشنبه این هفته اخراج دست جمعی شماری دیگر از پناهجویان رد شده افغان از آلمان به افغانستان عملی شود، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی با شرکت چند سازمان و گروه مدافع حقوق پناهندگان در برابر مقر دولت ایالتی برلین برگزار شد. بر پایه تازه ترین گزارش از 5 سال پیش به این سو تا کنون 37 بار دیپورت دست جمعی پناهجویان افغان به کشورشان انجام شده. بر پایه آمار اداره کل پناهندگان آلمان در حال حاضر پس از کشور جنگ زده سوریه بیشترین شمار پناهجویان در آلمان از افغانستانند. از این رو دولت آلمان تصمیم گرفته پناهجویان رد شده افغان را به فوریت به کشورشان بازگرداند. از طرفی این تصمیم دولت آلمان همواره با اعتراض سازمانهای حامی پناهجویان روبرو شده که تازه ترین آن تظاهرات بزرگ روز شنبه در برلین است. کانون پناهندگان سیاسی ایران یکی از این گروه‌های شرکت کننده در این حرکت اعتراضی است و حمید نوذری سرپرست آن اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف اصلی این اتحاد برای جلوگیری از اخراج و دیپورت افغانستان که نهادهای خیلی زیادی از جمله کانون پناهندگان و انجمن‌های افغانستانی، آلمانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگی میشن اینه که جلوی دیپورت پناهجویان رو به طور عمومی و به ویژه به افغانستان بگیرن. وضعیت افغانستان وضعیت ویژه‌ایه به خاطر اینکه تقریبا ماهانه مرتب به اونجا فرستاده میشن تا اخراج میشن و این بخشی از سیاست پیشگیرانه آلمان و ایالت‌های درون آلمانه که میخوان عملا نشون بدن که اومدن به آلمان به معنای این نیست که شما میتونید اینجا بمونید و تقاضای پناهندگی بدید. ما برای این سیاست و همچنین بیشتر از اون تو این دوران پاندمی و تو این دوران عدم امنیت که روزانه بمب واقعا در مطمئن‌ترین نقاط کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان هم منفجر میشه و کلی ها کشته میشن، فرستادن به اونجا عملا به مانند فرستادن به آغوش مرگه. ما دقیقا در این روز تعطیل اینجا جمع شدیم که این اعتراض خودمون رو انجام بدیم.
آقای نوذری، این حرکت اعتراضی در شهر برلین در حالی برپا شده که ما در روزنامه‌ها می‌خوانیم که شماری از پناهجویان ایرانی هم در خطر عودت به ایران قرار دارند.
کاملا درسته. اگر این کار سر افغانستان و دیگر کشورها مقاومت انجام نشه به ایران هم میرسه. ما در چند ماه گذشته شاهد اون بودیم که ببینید بسیاری از پناهجویان رد شده ایرانی به خاطر اینکه تلاش کرده بودن برای تمدید کارشون و اجازه کارشون برگه شناسایی یا پاسپورتی به وجود بیارن، اینها رو میخواستن از آلمان اخراج بکنن. خوشبختانه جلوی اونها فعلا گرفته شده.
در حالی که تظاهرات شهر برلین ادامه داشت، کاوه اسپارتاک مدیر سازمان یار در شهر برلین نیز درباره این حرکت اعتراضی اینطور به رادیو فردا گفت:
پناهندگان افغان از شروع که با سرزمین آلمان میرسن یا با سرزمین اروپا میرسن تبعیض میشن، اکثریتشان ردی میگیرن، بیشتر از 50% ردی میگیرن. شرایط هم قسمی هست که آلمان و کشورهای مختلف دیگه اروپا دیپورت میکنن و من فکر میکنم نیست یک آلمانی با ریشه افغانستانی کلانترین جناحت است که آلمان یا جامعه اروپا حق مردم افغانستان و همچنان به حق مردم پناهنده از کشورهای جنگ زده میکنن. جامعه مدنی افغانا در سراسر دنیا باید صدای خود را بلند کنن، چون که امروز میشه که پناهنده افغان دیپورت کنن، سفردا میشه دیگه کسارا دیپورت کنن.
تظاهرات شهر برلین در اعتراض به اخراج پناهجویان افغان از آلمان در حالی صورت گرفته که پیش از این دولت افغانستان بر پایه توافقنامه‌ای با اتحادیه اروپا تعهد کرده بود اخراج اجباری پناهجویان رد شده از اروپا را بپذیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم و امیدوارم که در این لحظه هم شنونده ما باقی بمونید. تا لحظات دیگه میریم تا یک گفتگوی ویژه رو بشنویم با یکی از نمایندگان ادوار مجلس درباره فساد در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده این گفتگوی ویژه. از روزی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شد، محور شعارهای این قوه را مبارزه با فساد اعلام کرد و حتی دولت حسن روحانی بارها و بارها از سوی آقای رئیسی شماتت شد. ابراهیم رئیسی گفت قوه تحت امرش در این باره هیچ رحمی ندارد. اما حالا محمد محمدرضایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان ادوار مجلس این قوه را به آنچه فساد سبتی قضایی مینامد متهم کرده و در موارد متعددی نوک پیکان انتقادهای خود را به سوی رئیس این قوه ابراهیم رئیسی گرفته است. انتقادهایی که به گفته آقای محمد رضایی سرانجام منجر به بازداشت چند ساعتی او در بیجار در آستانه نوروز 1400 شد. من محمد زرقامی هستم و در دقایق پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده گفتگویی باشید که با محمد رضایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی داشتم. امروز وضعیتی رو که شما دارین ازش شکایت میکنید و شاید بشه گفت دلیلی شد برای اینکه شما چند ساعتی رو در بازداشت باشید، برمیگرده به شکایتی که قوه قضاییه از شما کرده و اتهامهایی که شما متوجه نهادهایی در دستگاه قضایی کردید که در زمین خاری ها در بیجار نقش دارند.
با روی کار آمدن آقای رئیسی و وعده هایی که دادن، ما انتظار داشتیم برخلاف عملکردهای گذشتهشون در قوه قضاییه، ایشون الان 4 دهه هست که در قوه قضاییه مسئولیت دارن. زمانی که من نماینده مجلس بودم ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. خیلی عملکرد قابل توجهی در مقابله با فساد و یا اجرای اصلاحات در تشکیلات قضایی ما از ایشون ندیدیم. ریشه بسیاری از این معضلاتی که در قوه قضایی هست در گذشته شکل گرفته که ایشون میتونه به سهم خودش مقابله کنه یا موضع بگیره یا تر بده، ایده بده، بالاخره به اینجا نرسید. این دفعه هم که ایشون خودشون مسئولیت قوه قضایی را به عهده گرفتن، سفری داشتن به استان کردستان، بنده نامه رسمی خدمت ایشون فرستادم، به دستشون رسید. ایشون این نامه رو به حفاظت اطلاعات مرکز ارجاع دادن. از اونجا هم قریب به 1 سال اومده در کردستان. متاسفانه خود تشکیلات قضایی استان کردستان مشکل داره، خود ساختار اداری استان کردستان مشکل داره. ما الان در این استان محروم و استانی که خدمت شما عرض کنم که بالاترین نرخ فقر و فلاکت را داره، بالاترین نرخ فساد را هم داره. بلا شک اگر سیستم قضایی ما اینجا سالم باشه، نرخ فساد اینقدر بالا نمیره. به هر حال از این نامه خبری نشد. ما هر از گاهی توی صفحات مجازی که داریم گزارشاتی منتشر میکردیم، بعضن خطاب مسئولین، خطاب به اعضای شورای تأمین شهرستان ها، خطاب به مقامات قضایی، مدعی العموم ها که به قول دادستان محترم مشهد، دادستان قبلیش میگفت ما اختیاراتمون 1 پله از خداوند پایین تره. خب آقا شماها اگر مدعی العموم های سطح استان ما اگر به وظیفهشون عمل میکردن، اگر خودشون درگیر این حاشیه ها نبودن که نمیباید این اتفاقات رخ بده. شما اگر نگاه بکنید در این مدت، اینقدر که برای اهالی رسانه پرونده درست شده، برای زمینخارا، مفسدین اداری، اینایی که جعل سند کردن، پرونده سازی نشده.
آقای محمد رضایی، اتفاقا الان به این نکته که اشاره میکنید، مدتیه که الان ما میبینیم در رسانه ها، به ویژه میشه گفت تقریبا شاید در چند ماه گذشته یا 1 سال گذشته، ما شاهد حجم گسترده ای از فعالیت هایی بودیم که به نحو خیلی گسترده هم در رسانه های نزدیک به قوه قضاییه پوشش پیدا کرد تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی، که نمونه خیلی شاید بارز و درشتش آقای طبری بود، پروندش که همین اواخر هم اعلام شد حکم ایشون. ولی با این وجود شما اعتقاد دارید که قوه قضاییه در این خصوص کمکاری کرده و یا اصلا به نوعی خودش دست داره در اتفاقاتی که داره رخ میده؟ چون شما در نوشته های خودتون که در شبکه تلگرام شخصیتون منتشر شده، اونجا اصلا اشاره میکنید به تشکیل کانونهای جعل و سندسازی در نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه.
بله، منظور ما بیشتر استان کردستانه. بعضی از استانها بستگی داره به مدیرانش، به رؤسای دادگستریش، به دادستانهاش. بعضی جاها خوب عمل کردن بعضی استان ها. الان این کانون فسادی که در کردستان شکل گرفته، متاسفانه ریشه در مرکز هم داره، یعنی به نوعی در مرکز هم تقویت میشه.
مرکز منظورتون تهرانه؟
تهران؟ بله بله. اگر دقت کرده باشید من اشاره کرده بودم به اینکه مثلا یک رئیس دادگستری ما داشتیم در همین شهر بیجار در استان کردستان.